جهان شناسی که ابن سینا داره
بل.
که بعدا در سهروردی هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم ادامه پیدا میکنه. حتی گروه ملا صدر از نگاه مشروقی سهروردی و ابن سینا خیلی متاثره.
بله، ادامه همون سنت فلسفی رو پیگیری میکنه، البته خب حذف و اضافاتی هم داره. بله آقای دکتر ویسی، یه صحبتی هم حالا راجع به ابوریحان بیرو در باب اون نگاه زبانشناسیش هست، میتونیم بگیم که ابوریحان بیرونی زبانشناس به همون معنی که حالا در صد پنجم باید بگیم بوده یا نبوده؟
والا ببینید، زبانشناس ما از دوران حتی قبل از یونان هم با زبانشناسی داشتیم. یعنی شما در هند کسی مثل پاریدی رو داشتید که آواشناس بسیار قهاری بوده.
بله.
حتی تو سنت زند و پازند هم توی ایران قبل از اسلام هم ما داشتیم توی قرائت متون و تفسیر متون که از ابزارهای زبانشناسی استفاده میکردن.
بله.
ما شما توی یونان اولین فرد که شروع میکنه به تقسیم بندی ارکان جمله افلاطون هست که بعد به ارسطو و رواقیون و بعد توی مکتب اسکندری ها ادامه پیدا میکنه. بدون شک سنت زبانشناختی در صورت کلاسیک و ایرانش میشه بهش اطلاق کرد. کما اینکه اگه دقت کنید ایرانی ها توی این علم هم ذکاوت خیلی خاصی داشتن، بخصوص سیبویه که یک شیرازی بوده و کتابش هم که بسیار مهمه توی زبانشناسی مثل زبان عربی که امروز توی کتابهای مثلا تاریخ زبانشناسی که یه فصلی رو راجع به کشورهای دیگه اشاره، همیشه به سیبویه که به معنای بوی سیب بوده اشاره میشه.
بله آقای دکتر ویسی، حالا تحمل بفرمایید با آقای دکتر ابو محبوب هم گفتگو رو ادامه بدیم و با حضرت علی هم باز بحث‌های دیگری رو هم طرح خواهیم کرد در باب سرش تاریخی زبان فارسی. جناب دکتر ابو محبوب، منظور من از پرسشی که طرح کردم که ابوریحان بیرونی آیا زبانشناس بوده، این زبانشناسی به معنای مدرن و اینکه شناخت درستی از توانایی‌های زبان فارسی و عربی داشتن در همون جملاتی که شاید ادعی هم بگن مهم هست نسبت به زبان فارسی اهانت‌آوره، ولی خب ابوریحان بیرونی بالاخره نقد کرده و آقای دکتر ویسی هم تاکید داشتن بر خدمات علمیشون، چون آثار الباقیه رو داریم، التفهیم رو داریم و کتاب‌های دیگر و حالا در باب نگرشش به زبان فارسی شناخت دقیق و درستی از حتی همون محدوده قرن 4 و 5 از زبان فارسی داشته بیرونی یا نه.
ببینید، ابوریحان بیرونی به معنای مدرنش زبانشناس نیست، حتی میخوام بگم به معنی سنتی دوران یونانش هم زبانشناس نیست.
بله.
خیلی فرق میکنه.
بله خیلی، یعنی نه در دوره مدرن نه در دوره گذشته
زبانشناس نیست. در واقع یک دانشمند علوم تجربی، دانشمند به قول امروز از ساینس و علوم تجربی است در واقع.
و مردم شناس هم هست آقای دکتر.
بله، مردم شناسی و فلان. اگرچه مردم شناسی الزاماً در کنارش نوعی نگرش و گرش به زبان و شناخت زبان رو هم داره.
باید داشته باشه. بعد اینکه که گفتم تو هند که میره سعی میکنه سانسکریت رو بیاموزه، بالاخره این نگرش به زبان با داشته باشه.
بله، باید.
اما نه زبانشناس مدرن بیرونی و نه زبانشناس
نه زبانشناس به مفهوم سنتیش. یعنی اونجور که افلاطون در کتابش داره زبان بحث میکنه، ابوریحان بحث نمیکنه در زبان. ابوریحان بیرونی هیچ جا مستقیما علمی درباره زبان بحث نمیکنه. این در واقع یه جوری نشون میده که در بحث زبان و زبانشناسی و شناخت زبانها خیلی مسلط نیست. اینی که در زبان خوارزمی مثلا اون حرفو میزنه،
زبان مادریش هم هست
که زبان مادریشه، در واقع به خاطر این است که توی یک جو قدرت مدار مسلط زبان دیگر قرار داره.
یعنی شما تاکیدتون بر اون هژمونیسم که بله. اقتدار حالا بگیم یا قدرت
بله. در
سیاسی
تحت اقتدار یک زبان دیگر قرار داره به همین دلیله. خب منتها تفاوتش
رویش نمیخوره میونه که همینطور آقای دکتر به اون اقتدار سیاسی اصلا
یه چیز عجیبه دیگه.
یونانی معاب روی پژوهشگری داره، با غزنوی ها میره تو هند و تغییر بنیاد به تعبیری میشه گفت که میذاره دانش مردم شناسی رو.
ببین یه ولی... تفاوتی با ابن سینا داره. بله. تفاوت خیلی با ابن سینا داره. ابن سینا نگرش فلسفی نسبت به مسائل داره، چون نگرش فلسفی استدلالیه خیلی فرق کنه. ابوریحان یک نگرش تجربی میخواد داشته باشه، یعنی در همون لحظه میبینه زبان خارزمی اصطلاحات علمی و فلسفی که تو زبان عربی هست تو خارزمی نیست دیگه، اینو و همونو توصیف میکنه. خب
بله.
دیگه این رو نگاه نمیکنه که اونی که توی زبان عربی است ترجمه است، همه اصطلاحات یونانیه، همه اصطلاحات یونانی است که اومده توی زبان عربی.
خب زبان عربی تونسته که ترجمه بکنه، این ذات این که زبان تونسته ترجمه
تو زبان خارزمی ترجمه بشه،
اما این اتفاق نیفتاد.
اتفاق نیفتاد.
یعنی توانایی زبان خوارزمی داشت، زبان فارسی هم داشت.
بله من قبلا صحبت کردم، گفتم که زبان عربی من که قبلا زبان علمی بوده، هیچ سابقه علمی نداره، ولی زبان فارسی که خوارزمی هم شاخه‌ای از زبان‌های ایرانی ها اینا داشتن. پس چون این زبان این نشده انجام نشده، بنابر این اون تو واقعیت زبان خوارزمی اون زمان اینه، داره اون واقعیت اون زمان میگه، منتها اطلاعات زبانشناسی و نگرش فلسفی نسبت به زبان ابو ریحان بیرونی نداره. ده. یعنی وقتی که میاد توی بحث زبانی نشون میده که کاملا ضعیفه.
شما از همین جملاتی که من نقل کردم میگه، چون درست میفهمید بحث استدلالی برهانی تجربی در باب زبان نداره. این همین چیزی هم که من خوندم از کتاب ابو ریحان.
بله.
با ترجمه مرحوم زریاب خوبی، بیشتر حالا تعبیر مورد علاقه احتمالی ابو ریحان رو به کار ببرم، نوعی بس و شکواست، نوعی درد دله، بحث علمی نمیکنه ولی توصیف میکنه.
توصیف فقط.
خب این توصیف رو شما چقدر مطابق با واقع میبینید؟ میگه که در اون دوره زبان خوارزمی توانایی نداشته، چون گویش فران زبان خوارزمی کار نکرده. اما زبان فارسی چطور؟ زبان فارسی هم کاری نکرده بودن تا موقع در
زبان فارسی. خود ابو ریحان بیرونی با ترجمه کتاب و تفهیمش خودش نشون میده که داره.
همین عجیبه،
یعنی متناقض با حرف خودشه.
همین، پس تناقض خیلی عجیبه، چون التفهیم رو میمیسه هر چند گویا به اجبار و درخواست شاهزاده، ولی کتاب خوبی میمیسه،
به هر خوب در میاد. بله. با تاثیر خودش هم داره. بله. توی زبان فارسی کتابای علمی زبان بعدی، پس این یه تناقضیه توی کار و عمل و حرف خود ابو ریحان بیرونی. یعنی این تناقض چی نشون میده؟ نشون میده که اطلاعات کافی نسبت به زبان و زبانشناسی و شناخت زبان ها گویا ابو ریحان نداره،
با اینکه دانش زبانی داره، یعنی سانسکریت میدونه، عربی آره. میدونه، خوارزمی میدونه، فارسی دری هم میدونه، ولی زبانشناس نیست. در موضع قضاوت
خیلی ها امروز ممکنه خیلی زبان ها رو بدونن ولی بینش زبانی نداشته باشن، زبانشناس نباشه.
بله، یه دم هست مثل نام چامسکی هم گویا زبان زیاد نمیدونه اما خب زبانشناس نام اومده.
بله زبان زیاد نمیدونه. بله. یه زبان عبری میدونه، انگلیسی میدونه، خیلی هم زبان دان و چینه، ولی بله. زبانشناسه. اینا فرق میکنه. ابو ریحان چند زبانو میدونست اما بینش زبانی یا زبانشناسی در واقع نداره.
پس ما نباید بعد از گذشته چند سده مکدر باشیم از این قضاوت و ارزش داوری.
من مکدرم.
شما مکدرنی هر
دو. بله آره.
یعنی ناراحت نیستی من اینو خوندم آقای دکتر با من گوش برای زبان فارسی. من خواستم بحث علمی ترک کرده باشم. این کتاب منتشر شده.
آره.
عباس زریاب خویی که ایشون در فرهنگ ما بالاخره یک استوانه است. استاد زریاب خویی. بله ایشون هم ترجمه کردن، ترجمه بسیار خوبی هم کردن. و فکر می‌کنم با تر می‌شد مکدر شدن شما رو ما چجوری باید حل بکنیم.
نه من از ابو ریحان، از این حرف ابو ریحان مکدرم. میدونید این محصول در زمانی پدید آمده که در واقع یک جوری نهضت بازگشت به خویش ایرانی رشد پیدا کرده که هم مسلمان باشن ولی ایرانی باشن.
بله.
این در مقابل اون حرکت اقتدارگرایانه نژاد پرستی بنی امیه پدید اومد که جریان کوبیدن زبان فارسی بوده. اینا در واقع اون نژاد پرست های بنی امیه در واقع بنیانگذاری کردن، یعنی دنباله اون جریان قرار میگیره متاسفانه. بله.
متاسفانه همون دوره هم حالت شعوبیه به وجود میاد، حتی در نگرش به زبان، به دین، تاریخ، که اونم باز ماجرا رو پیچیده میکنه. اجازه بفرمایید آقای دکتر ویسی.
درست عذر میخوام.
بله بفرمایید.
درست نزدیک به زمانی است که فردوسی هست.
این خیلی عجیبه. فردوسی هست، همون فضاهاست.
فردوسی دارای بینشه، نگرش و بینش فلسفی.
ابو ریحان بیرونی در حوزه علوم تجربی که بینش داره استاد.
بله، اون دانش علوم تجربی است.
روش‌های علوم تجربی هم به درستی استفاده می‌کنه.
بله، مخصوصاً بینش فلسفی جامعه.
اما بینش فلسفی نداره. بله. آقای دکتر ویسی، شما هم بر این باور هستید که ابو ریحان بیرونی تناقضی در شخصیت و نگرشش هست، در نگارشش هست، خودش شکلی میاندیشه به شکلی دیگر، حالا این جمله که من از مقدمه کتابش نقل کردم، و دو دیگر این که به تعبیر جناب ابو محبوب بینش فلسفی نداره ابو ریحان؟
بدون شک. ببینید من همون تقابل، وقتی تقابل ابو ریحان رو با فلسفه ابن سینا تو نامه نگاری هاش میبینیم و این تمایل ابن سینا به زبان فارسی و در این حال عدم تمایل سهروردی به زبان فارسی که حالت تقابل ایجاد میکنه، تقابل بین یک نوع فلسفه و یک زبان با نوعی از نگریستن و نوع دیگری از زبان، این نشون میده قضیه یک قضیه گفتمانیه.
ببخشید آقای دکتر ویسی، این نامه ها منتشر شدن، نامه های ابن سینا؟
بله نامه های.
توضیح بفرمایید که به عربی هستن نامه ها یا به فارسی؟
نامه ها بله، نامه ها از منظورتون که یکی از کتاب های شهید مطهری مطرح شده هستن. این نامه نگاری ها شرح هم کردن، بسیار جالبه، خصوصا برای کسانی که دنبال تاریخ علم در ایران هستن و گفتمانهای به اصطلاح متقابل و متضاد، این دو ما خیلی زیبا این تقابل ها رو
خب داشت. شما پس بر این باورید که بیرونی رو، ابو ریحان بیرونی که دانشمند بلند مرتبه هم هست، به تعبیری میشه گفت که هم در دانش زبانی، فراگیری زبان موفق بوده، هم در مردم شناسی، هم در نجوم، هم در پزشکی و طبابت، اما بینش فلسفی نداره.
اگر بینش فلسفی داشته، با اون لو معنای، با اون لو جریان فلسفی که در ایران پشتوانه زبان فارسی و پشتوانه هویت ایرانی بود، همسویی نداشت. یعنی من با جمله دکتر طباطبایی رو مطرح میکنم که ما به معنای فلسفی ایرانی بودن در طول تاریخ که نگاه کنیم، می‌فهمیم که این معنا همیشه، این نوع نگاه فلسفی همیشه همراه با زبان فارسی بوده و اینها از هم قابل تفکیک نبودن. یعنی حتی قضیه برمیگرده به یک تقابل فلسفی، به یک تقابل گفتمانی
که بین ابن سینا بیرونی وجود داشته. امروز هم دیگه میتونیم تجلیاتش رو ببینیم، این تقابل رو.
تاریخ که به اصطلاح ببینید، یک تاریخ با دست هستی در نهایت پروژه ابن سینا رو به موفقیت رسوند. یعنی اون چیزی که ما در تاریخ می‌بینیم این بود که اگه حتی هایدگری هم نگاه کنیم، اون جریان اصیل همراه ابن سینا و سهروردی بود، همراه ابو ریحان نبود. چون همون جریانی که اینها در اون دوران که یک نهال نوپایی بود و حتی خیلی هم مخالفه ها داشت و خیلی اصلا باور نمی‌کردن همچین پروژه امروز به نتیجه برسه، می‌بینیم امروز به نتیجه رسیده.
آقای دکتر ویسی، بسیار سپاسگزارم. مجال ما باز هم به پایان رسید، ولی همینجا وعده بگیریم از شما که در برنامه آتی هم کلام باشیم، هم سخن باشیم با شما در باب زبان علمی، و باز هم حالا بیشتر به دور معاصر خواهیم پرداخت و اینکه حالا تو حوزه اجرایی، تو تاریخ معاصر ما وضعیت زبان فارسی چگونه بوده. حالا احتمالاً بحث‌های فرنگستان هم که طبق معمول تو این نوع فضا باتر بشه. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر فیصلی، استفاده کردیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
بند آخر.
مخاطبان محترم، در بند آخر برنامه زبان ناب، جنبندی جناب استاد ابو محبوب رو خواهیم شنید. جناب ابو محبوب، جنبندی بحث یه مقدار پراکنده بود، اما اون تجربه تاریخی زبان فارسی رو صحبت کردیم تلویحاً یا به اشارت، و بحث ابو ریحان بیرونی رو هم داشتیم که سرعتاً شما موضعتون مشخص شد، مشخص هم احتمالاً باید می بود برای ما، حتی مکدر هم شدی نسبت به ابو ریحان. من یه عاده حیثیت هم در این دقایق پایانی از ابو ریحان بکنم، تکرار بکنم، چه برای ما که به زبان فارسی تعلق خاطر داریم به درستی، چه برای عموم کسانی که حتی ابو ریحان بیرونی رو خارج از فرهنگ ایرانی اسلامی میبینن. ابو ریحان بیرونی یکی از قله های اوج تمدن ایرانی است. تکرار میکنم، همین آثاری که نوشته، زندگی پرتلاطمی که داشته، حتی همین نگاه به یک ارزش کوچک هم بتونیم براش قائل بشیم، اینه که تلاش کرده زبان خوارزمی، زبان مادری خودش رو و زبان فارسی رو از بیرون نگاه بکنه. یعنی در راستای همون سنت فلسفی یونانی است که زبان به عنوان یک ابژه، به عنوان یک موضوع شناسایی، همین هم ارزشمنده، هرچند در قضاوت و ارزش داوری خودش به خطا رفته باشه. این گفتم یه اعاده حیثیت هم بشه از این
بگیم. این از ارزش و اعتبار علمی ابو ریحان در شاخه های خاص خودش کم نمی کنه. جایگاه خودشو داره، ولی هر دانشمندی هم میتونه حرفای اشتباهی هم بزنه. یه حرف اشتباهی که یک دانشمند میزنه یا نظری میده که اشتباهه، این به این معنی نیست که دیگه اون آدم مثلا اصلا آدم بدیه. نه،
بله.
این بحث‌های علمی است. ما تو بحث‌های علمی دانشمندها از همدیگه انتقاد میکنن.
چرا مکدر شدین آقای دکتر؟ چرا مکدر شدین از ابو ریحان؟ بالاخره سعی کرده
نظر
علمی بده.
سیاسی داشته. چون مسئله سیاسی بوده، جنبه سیاسی بوده. به شکلی در واقع تابع امثال محمود غزنوی قرار گرفته که با فردوسی مقابله.
اینو ناشی از روح علمیش نمیبینید که اصلاً به زبان بمان یک سوژه نگاه کرد بمان اوژه نگاه
اصلاً کرد اصلاً من اینجوری نمیبینم.
بله خب حالا تکرار میکنم برای مخاطبان محترم که بحث ما کاملا علمی بود، چه در باب زبان فارسی، چه در باب ابوریحان بیرونی، چه در باب سیر تاریخی زبان فارسی و چه در باب سرشت و طبع زبان فارسی. بسیار سپاسگزارم استاد ابو محبوب، محبت کردید.
خواهش میکنم. منم خیلی خیلی لذت بردم و استفاده کردم از بحثای شما و جناب دکتر ویسی. خیلی خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که پیروز و سرفراز
تا برنامه بعد. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
دختران انقلاب تعزیه خان و تعزیه گردان می شود.
در روز شهادت شما دلم مانند قلبتان شده است.
تعزیه اولین مدافع حرم به همت گروه مردمی دختران انقلاب، از 11 تا 16 آذر ماه همزمان با ایام فاطمیه در 5 نقطه تهران. دوشنبه 13 آذر 4 ولی عصر. سه‌شنبه 14 آذر میدان بهارستان. چهارشنبه 15 آذر میدان شهر ری. پنجشنبه 16 آذر امامزاده حسن.
یه طرف فتنه زیبایی تو، یه طرف هم این دل بی همه چیز. من به هم میریزم از پسوی تو، بعد از این دیگه منو به هم نریز. دل هره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه، ببینم ماه شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه.
محض رامه خونه ام راحت باش من قمات ها پشت در میذارم جای تو تو قلبمه حال من با تو خوشه ترس از دست دادنه دار منو میکشه جای تو تو قلبمه حال من با تو خوشه ترس از دست دادنه دار منو میکشه.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
چرا چیزی به جز باران نبود حرف از من چه میخواهی ببین این همه تنهایم آسان نبود
Oh. زنگ خطر.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتخبین ما هست.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم به پای برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم. در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد. انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم.